الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفا بخش دل هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان صمیمی و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. این افتخار رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم با بررسی سوالاتی که شما عزیزان با این برنامه مطرح کردید و همینطور پاسخهای کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و تشکر میکنم از اینکه دعوت این برنامه رو اجابت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه دوستان عزیز آرزوی سلامتی و توفیق و عبادت و بندگی. انشاءالله که گفتنها و شنیدنها از ما و دوستان عزیز شنونده به عنوان بهترین عبادت محسوب بشه و خداوند متعال عبادات ما رو به کرمش بپذیرد.
بسیار ممنون و سپاسگزار. خب به اتفاق شما عزیزان شنونده میشنویم سوالات امروز رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در کتاب هلیت المتقی مطالعه می کردم راجع به انتخاب همسر. یه سری شرایط یاد داشت کرده بودن علی مجلسی که با آیه قرآن بلنگران همخوری نداشت. می خواستم برای من توضیح بدیم و بگیم که کی می تونم این توضیحش رو بشتم از رادیو. و اونم این بودش که یه سری مشخصات ظاهری داده بودن تو این کتاب که اگر خالی فلان جای صورت داشتن، اگر سرده رو بودن، اگر جای اینجوری بودن، که خب آفرینش انسان دست خودش نیست، هر کسی یک جوری خداوند خلقش کرده و مقیاس هم در کلام خدا تقوا هست که نکنکم در الله اتقا کن. این تناقض رو چطور میشه پر کرد؟ مردم داداشم میخواد ازدواج کنه و به این کتاب و این مسئله اعتقاد شدید داره، حالا به مشکل برخورده و آیا واقعا میشه اینجوری بین انسان‌ها رو سوا کرد؟
خب استاد، این برادر محترم و گرامی یکی از مهمترین سوالاتی که به هر حال دغدغه خاطر بسیاری از جوانان این مرز و بوم هست مطرح کردن که در خصوص مسئله ازدواج و در واقع ملاک‌های انتخاب همسر هست. حالا با توجه به این مطلبی که ایشون از هلیت المتقین ذکر کردن در خصوص بحث خصوصیات ظاهری که در واقع این خصوصیات ظاهری چه مقدار تأثیر داره در نوع گزینش ما و انتخاب همسر ما با اون ملاک هستی که در واقع باید تقوا باشه، تو صحبت ایشون صحبت از تعارضی هم به اصطلاح شده بود که بین این دوتا هستش، در واقع بین اون تقوا و این ملاک‌های ظاهری. خواهش می‌کنم در این خصوص توضیح بفرمایید و مطالب رو لازم رو ارائه بفرمایید.
چند مطلب رو عرض میکنم دوستان به همه مطالب با همه نداشته باشن. مطلب اول این که استفاده از آیات و روایات و صدور حکم بر این اساس نیاز به اجتهاد و کارشناسی ویژه داره که اگر چند تا روایت رو میبینه، روایات معارضش رو هم ببینه، روایات مشابهش رو هم ببینه، همه رو با هم جمع کنه، اهم و مهم کنه، از لابلای اینها واجب بفهمه، مستحب بفهمه، مکروه بفهمه، الاخر. اما اینکه بخواد یه گوشه از یه زاویه فقط نگاه بکنه، این دقیقه مثل همون فیلشناسی که مولوی نقل کرده که انسان فقط بعضی دستشون فقط به پای فیل خورد، گفتن که خب فیل بالاتر است از ستون، یکی دستش به گوش فیل خورده بود، گفت فیل مساوی است با بادزن. اینجوری که بخواد انسان یه روایت یا چند تا روایت رو نگاه بکنه و مجموعه دین رو، همه آیات و همه روایات رو یکجا و با یک نظر کارشناسی نگاه نکنه، بله همین مشکلات پیش میاد که برادر محترم بهش اشاره کرده. چنان که اگر بناست از روایتی انسان چیزی بفهمه، حکمی بفهمه، حتما باید سند روایت رو ببینه. آیا سند این روایت صحیح هست، صحیح نیست؟ خب تو منابع روای ما روایت فراوان هست، ده ها صد ها روایت هست. بعد همه رو با هم جمع کرد و از بین اونها روایتی که صحیح تر هست اون انتخاب کرد. و مطلب بعد این که متن روایت که خب فارسی نبوده، متن روایت عربی بوده، مرحوم مجلسی این رو به فارسی برگردونده. کی بود؟ 400 سال پیش. اصلا باید برتون 400 سال پیش ببینیم ادبیات اون زمان چی بوده، فرهنگ حاکم بر اون زمان چی بوده. خب دوستان میدونن که هر زمان که میگذره ادبیات فرق میکنه.
بله.
اگر امروز شما برای جوانهای امروز بگید که دوزاریش کجه، اصلا حالش نمیشه چی داری میگی. چنانکه اگر برای مثلا افراد 100 سال پیش میگفتی اصلا حالشون نمیشه این اصطلاح چیه، یعنی چه. یه اصطلاحی در یه زمانی متولد میشه، یه مدت هست، بعد میمیره، از بین میره. ادبیات اینجوری، ادبیات ارسلانم قرن دهم و قرن یازدهم، یعنی 400 سال قبل، متأثر از فرهنگ بوده، متأثر از زبان بوده و تأثیرهای زیادی از اطراف اکناف پذیرفته و مرحوم مجلسی اون روایات رو بر اون اساس ترجمه کرده. اونم نه برای اینکه حکمی صادر کرده باشه، نه برای اینکه گفته باشه که شما این کتاب رو بخونید و رساله توضیح المسائل هست بهش عمل بکنید. نه، هرگز غرضشون این نبوده. می‌خواسته که به فارسی هم کتب روایی جمع‌آوری شده باشه و اون آداب و سنن به فارسی هم بیان شده باشه. مطلب بعدی که عرض می‌کنم دوستان اینا داشته باشن، اصولا در بحث سنن و ادله سنن تسامح وجود داره. یه بابهایی در فقه داریم تحت عنوان تسامح در ادله سنن. میگن در مستحبات و این چیز از این قبیل که بهش اصطلاح سنن میگن خیلی سختگیری نکنید، روایات ضعیف هم بخونید عمل کنید. یه مجموعه از روایات داریم تحت عنوان روایات منبلغ که اگر به انسان رسید که اگر شما مثلا موتون رو با فلان رنگ خضاب کنید، امام صادق فرمود هر کس سر شما مثلا جمعه با این رنگ خضاب کند چنین چنان ثواب داره، ولو اینکه چنین حرفی امام صادق نفرموده باشه، میگن شما این کار انجام بدید خداوند اون ثواب رو شما میده. من بلغ و به هر کس برسه که هر کس چنین کاری بکنه، هر کس این سوره رو بخونه اینقدر ثواب داره.
بله.
امام کاظم فرمود که هر کس این سوره رو بخونه اینقدر ثواب داره. انسان هم به خاطر اون چی که در کتاب خونده از قول امام کاظم عمل میکنه، در حالی که واقعا چنین فرمایش امام کاظم نفرموده بود. آیا خداوند بهش میگه تو بی خود خوندی چون امام نگفته؟ نه، خداوند ثواب رو بهش میده. بر این اساس تو این بخش از روایات خب دیگه خیلی بررسی های دقیق نمیشه چون بحث سنن هست دیگه. خلاصه ارزم تو این بخش این شد که نباید ما با خوندن یک کتاب و مجموعه از روایات از اونها حکم و فتوا بفهمیم. برای فهم فتوا انسان باید اولا توان کار داشته باشه، کارشناس این کار باشه، ثانیا باید همه ادله رو جمع کنه، کتاب، سنت، عقل، اجماع، همه رو با هم جمع بکنه، بعد اونها حکم صادر کنه. اگر از خود مجلسی رحمت الله علیه میپرسیدن که نظر شما درباره فلان خانم که مثلا سبزه هست چیه، حرام ازدواج کردن با ایشون؟ فرمود نه. مکروه؟ میفرمود نه. پس چی؟ من روایت سنن رو نقل کردم.
بله.
برای اینکه کتابی در این زمینه تدوین شده باشه، اما نگفتم که رساله توضیح المسائل، رساله عملیش برای شما تدوین نکردم که. مطلب بعد این که اگر ما از قرآن و روایات بپرسیم که ملاک‌ها و معیارهایی که یک همسر باید داشته باشه اونها چیه؟ به ترتیب اولویت که بعضیاش اگر نباشه، اگر شد انسان ازدواج نکنه باید ازدواج نکنه تا اون ملاک‌ها احراز بشه به دست بیاد. اولش و در رأس همه ایمان و تقواست، ایمان مخصوصا. اگه نبود چیکار کنیم؟ هیچ. ولی اون که انسان ازدواجم نکرد، ازدواجم نکنه، با کافر نمیتونه ازدواج بکنه، با غیر مؤمن نمیتونه ازدواج بکنه. این شرط صحت ازدواج و شرط لازم و ضروری است که اگر نباشه اصلا به هیچ وجه نمیشه ازش عدول کرد. این یک شرط که این خیلی مهمه. همونطور که عرض کردم حتی اگه شده که انسان ازدواج نکنه نباید ازدواج بکنه تا آخر عمرش، تا چنین همسری براش پیدا بشه. دوم حسن خلق، خوش اخلاقی است که در روایات فراوانی داریم. شخصی من خدمت امام رضا علیه السلام عرض کرد که یکی از اقوام اومده خواستگاری دخترم، همه چیزش خوبه فقط بد اخلاقه. امام فرمود بهش زن نده.
بله.
مخصوصا نسبت به مردها مسئله حساس تره. حالا نسبت به خانم هم مشکل هست ولی نسبت به آقایون مشکل تره. ملاک سوم اصالت خانوادگی و اصیل بودن خانواده هست. اینا داشت باشن دوستان که ببینن ما کی میرسیم به ظاهر، ببینن چقدر ملاک رو ذکر میکنیم تا برسیم به اون بحثی که حالا تو اون کتاب مطرح شده بود. اینا که ما داریم عرض میکنیم متن آیات و روایات هست و سرجمش رو داریم خدمت دوستان عرض میکنیم. ملاک بعدی اصالت خانوادگی است. خانواده خانواده محترمی باشه. پیغمبر فرمود ایاکم و خضراء الدمن. قیل و من خضراء الدمن یا رسول الله؟ قال المرأة الحسنا فی منبت السوء. فرمود بپرهیزید از اون گلوگیاهایی که بر روی مزبله میروید، اون جاهایی که مزبله میریزن، زباله میریزن، اونجا معمولا گلوگیاهای خیلی پر رشد و اینها. فرمود از اینها بترسید، از اینها پرهیز کنید. خب اصحاب میدونن که پیامبر نمیخواد اینو، که خب میدونن که. گفتن که منظورتون چیه رسول الله؟ فرمود خانم زیبایی که در رویشگاه بدی رشد کرده باشه، در خانواده بدی تربیت شده باشه. عین همین درباره آقا هم هست. بنابراین این معیار باید مراعات بشه و تا احراز نشده انسان نباید. البته حالا این نمیخوام بگم شرط ضروری است که اگر نبود نشد. نه، حالا ممکنه اینو اصلا قابل مقایسه با اون شرط اول نیست. باز شرط دوم مهمه، این شرط سوم اهمیتش کمتر است، ولی در روایات فراوانی داریم.
بله.
دوستان میدونن که از نظر ژنتیک هم اون خصوصیات همسر به فرزند منتقل میشه. خوب باشه خوب، بد باشه بد. امام صادق علیه السلام فرمود ایاکه و تزویج الحمقا فان صحبتها بلاء و ولدها ضیاء. بپرهیز از ازدواج با همسر احمق، چون همنشینی با او مصیبت و بلاست، فرزندش هم ضایع میشه. میخوام از کنم که از طریق پدر و مادر خصوصیات منتقل میشه به فرزند. خود انسان باید چقدر ما در اسلام روایت داشته، در همین وسایل شیعه روایت فراوانی داریم که همسر چنین چنان انتخاب بکنید. چرا؟ چون فرزندان چنین چنان خواهند شد. تخیروا لنطفکم فان العرق دساس. برای فرزندان خودتون ظرف‌های مناسبی انتخاب بکنید، زیرا عرق‌ها سرایت می‌کنند، ژن‌ها سرایت می‌کنند.
بله.
ژن‌ها از پدر و مادر به فرزند سرایت می‌کنند. پس دقت داشته باشید. از این روایت فراوان داریم. خب، نکته سوم و معیار سوم شد اصالت خانوادگی و خانواده محترم و اصیل داشتن. معیار بعدی اون تناسب هایی است که من اون تناسب ها رو فهرست گونه خدمت دوستان عرض میکنم. یکی به لحاظ سن نیست که خب این تناسب باید مراعات بشه، با این تفاوت که زن و مرد سن بلوغشون 6 سال اختلاف داره. این 6 سال اختلاف اگر باشه اینها هم سن میشن. یعنی مثلا خانم 20 ساله با آقای 26 ساله اینها به لحاظ بلوغ هم سن میشن. تا که 2 سال هم از دو طرف اشکالی نداره، 2 سال هم چند سالی هم از دو طرف اشکال نداره. اما بیشترش دیگه مناسب نیست. این عرض نمی کنم که شرط ضروری هست، ولی خب خوبه یه تناسب باشه.
بلی.
تناسب بعدی تناسب عرض کنم که به لحاظ اقتصادی است. حتی آقا باید یه درجه وضع اقتصادیش بالاتر باشه از خانم. در روایت داریم که وقتی کسی با خانمی رو باش ازدواج میکنه، باید وضعش تو خونه خودش یه درجه بالاتر از خونه پدرش باشه، نه اینکه یه درجه بره پایین‌تر. این تناسب مراعات بشه خوبه. تناسب بعدی تناسب علمی و معرفتی است. حالا امروز بخوایم بگیم مثلا مدرک تحصیلی.
بله.
خب طبعا یک مثلا فرض کنید که خانمی که فوق لیسانس داره یا دکترا داره، این بخواد با یک آقای مثلا بی سواد یا مثلا ابتدایی ازدواج بکنه، خیلی از هم دورن. این مشکلات رو ایجاد تو زندگیشون که خانم حرفای میزنه که آقا متوجه نمیشه. از اون طرف هم تا حدی همینطور هست، ولی از این طرف مشکل بیشتره. یعنی اگر آقای مثلا با مدرک دکتری با یه خانم دیپلم ازدواج بکنه مشکل کمتره، اما عکسش مشکل زیاده. یه خانم دکتر بخواد با یه آقای دیپلم مثلا ازدواج بکنه، این تناسب یه مقدار بیشتر تو ذهن میزنه. به هر حال تناسب به لحاظ علمی و معرفتی مهم هست. تناسب به لحاظ فرهنگی مهمه. آقایی که مثلا فرض کنید در یک خانواده بسته، در یک خانواده عشیره‌ای رشد کرده، حالا بخواد با یه خانم ازدواج بکنه که در یک فرهنگ باز شهری مثلا رشد کرده، خب اینا خیلی با هم سازگار نیستن. از کنم که تناسب به لحاظ شکل ظاهر که بله خود زیبایی ظاهر هم یک معیار هست، اما نه اینکه انسان به خاطر زیبایی بخواد ازدواج بکنه. الان فرصت نیست و من نیاز هم نمیبینم که بخوام روایاتی که در این زمین هست برای دوستان بخونم. روایات فراوانی داریم که اگر کسی با خانمی به طمع مال یا حسن ظاهرش ازدواج کنه خیلی نخواهد دید.
بله.
اما اگه به خاطر تقوا باش ازدواج بکنه خب خیر خواهد دید، به خاطر ایمان ازدواج بکنه خیر خواهد دید. بنابراین نباید به خاطر، یعنی زیبایی نباید بشه تمام معیار. اون اواخر اگه همه اونها احراز شد، ایمان و تقوا و صلت خانوادگی و عقل و شعور و معرفت و چیزی که گفتیم اونها احراز شد، ایبی نداره که اون وقت انسان در موارد مساوی زیباتر انتخاب کنه.
استاد در واقع آخرین ملاک شد طبق این ملاکایی که هست،
تا حداقل اواخره.
بله.
حداقل اون آخر است.
بله.
که بود و نبودش خیلی اثر نداره. جهتش همینه که دوستان نه داشته باشن، زیبایی تا حد زیادی نسبی است. یک نفر یه چهره رو زیبا میبینه، مثلا یک نفر سفید رو میپسنده، یه نفر سبز رو میپسنده، یه نفر چهره مثلا قرمز رو میپسنده. البته این چهره‌ها در خارج وجود خارجی نداره.
بله.
اینا ذوقیه. مثلا اگه بخواد کسی که دوست داشته باشه، همون چهره سیاه رو به شدت بهش علاقمند میشه. میگن که به مجنون گفتن که این لیلی که اینقدر سرسار رو انداختی، دنیا رو پر کردی از لیلی، لیلی که خیلی چیزی هم نیست، یه دختر مثلا روستایی سیاه چورده مثل بقیه دخترها. گفت نه، شما نمیفهمید، اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از حسن از لیلی نبینی. گاهی انسان توی دیده مینشینه همه چیز زیبایی میبینه، یعنی زیبایی نسبی است. دیگران که نگاه میکردن این زیبایی را عرض میکنم، والله خود ذات زیبایی مطلقه ها، اشتباهش این زیبایی حسی که ذات سلیقه‌ای هست، اینها تا حدی نسبی است. یکی نگاه میکنه میگه این چهره زیباست، یکی میگه نه خیر زیبا نیست. ضمن اینکه دوستان نداشته باشن، زیبایی های ظاهری و حسی یک مهلت، یک امد داره، یک سررسید داره. یه هفته، دو هفته، یک ماه، یک سال دیگه عادی میشه. شما تو زیباترین کاخ هم که زندگی بکنی، هفته اول دوم براتون زیباست، بعد یواش یواش همون کاخ میشه زندان. زیباترین چهره ها هم که با انسان باشه، بعد از مدتی براش عادی میشه، مثل بقیه چهره ها میشه. آیا میارزه این امور بخواد اصل بشه به جای اینکه انسان زیبایی باطن رو، زیبایی سیرت رو ببینه که دائمی است، که یک نواخت نمیشه، که از بین نمیره، اونو کنار بذاره به خاطر زیبایی اقدام بکنه که با یک تب نابود میشه؟ چند سباهی بیشتر نیست. زیباترین چهره ها چند سال زیبا هستن؟ اگر همه اون اموری که عرض کردم رو کنار بذاریم، 10 سال، 20 سال، وقتی مثلا یک خانم 20 ساله به سن 50 سالگی رسید، همون خانم 20 سال پیشه، همون پیش عرض کردم با یه تب هم که از بین میره، اما اگر سیرت زیبا باشه هرگز از بین نمیره، روز به روز هم روش میکنه، روز به روز هم جذابتر میشه. خب ما به جای اینکه بخوایم به دنبال اون چیزهایی باشیم که زائل شدنی است و به درد نخوردنی هست، بریم دنبال چیزهایی که زائل شدنی نیست. دنبال تقوا باشیم که همیشه زیباست.
بله.
دنبال علم و معرفت باشیم که همیشه زیباست. دنبال حسن خلق باشیم که همیشه زیباست. هیچ زمانی نیست که حسن خلق زیباییش از دست بده، مثلا مریض بشه و زیباییش از بین بره، نه، همیشه زیباست. خلاصه زیبایی در اون آخرا قرار گرفت. خب اگر چنینه که ما اصل ظاهر رو آخرین معیار میبینیم، خب چطور میتونیم با نگاه کردن به یک روایت همه رو بذاریم کنار، ایمان و تقوا و همه اون معیارها رو کنار بذاریم ما پیشمون یک روایت؟ نه، قطعا اینجوری نیست، حتما اینجوری نیست. همه رو که در نظر گرفتیم میبینیم بله اون آخرا به یه معیاری هم میرسیم که اسمش حسن ظاهر هست، زیبایی ظاهر هست. از دو طرف هم مرد هم خانم ابن نداره، مخصوصا نسبت به خانم ها مسئله حساس‌تر هم میشه، اما این اون آخر است. تا چه برسیم ما بخوام به خاطر یک حال مثلا حکم کنیم، یا به خاطر مثلا اون سبزه بودن بخوایم حکم کنیم؟ نه خیر، اصلا اینها معقول نیست. و اگر هم روایاتی هست باید همه روایات رو با هم جمع کرد. اگر به روایتی برخورد کردیم که با عقل بدیهی منافات داره یا با نص قرآن و روایات منافات داره، خیلی راحت اون روایت رو کنار میذاریم. فضربوه و علن جدار،
بله،
میذاریمش کنار، میگیم، یا اینکه میگیم ما نمیفهمیم این روایت رو. مراد امام لاوز چیز دیگه بوده، مرادش از این سبزه، این سبزه که ما میفهمیم نبوده، مراد از این خال، این خالی که ما میفهمیم نبوده، مرادش این بوده که اگر مثلا فرض کنید که در خانواده زندگی کرده که این خال ننگ بر اون خانواده نشسته، این رنگ مثلا چنین در اون خانواده وجود داشته یا الی آخر. به هر حال اگر چنین روایتی شد، اگه تونستیم تعبیرش میکنیم، اگه نتونستیم میذاریمش کنار.
بله،
این روایت قابل عمل نیست. این هم آخرین نکته که خدمت دوستان عرض کردم. البته این بحث نیاز به تفصیل بیشتر داشت که ما ابعاد دیگر قضیه رو هم از زوایای دیگه هم باز میکردیم.
بسیار سپاس استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواستم بپرسم اینا که مقام پیامبرا بالاتره یا مقام اماما، و اگر مقام اماما بالاتره علتش چیه؟
خب استاد، سوال این برادر محترم و گرامی رو شنیدیم که در خصوص علو مقام پیامبر و امام بود، که کدوم یکی از این مقام و بالاتر، مقام امام یا پیامبر، و دلیل اون چی است؟
بله، به اون شکلی که برادرمون فرمودن، خب مشکل پاسخ گفتنش، بگیم مقام پیامبران بالاتر است یا مقام امامان.
بله،
چون برخی از پیامبران امام بودن، هر دو مقام رو داشتن، بعضی ها فقط پیامبر بودن، بعضی ها فقط امام بودن پیامبر نبودن، یعنی عام و خاص من وجه.
استاد، در واقع یک مقام تکوینی عینی محسوب میشه امامت؟
هر دو.
بله،
هر دو، هم امامت هم نبوت.
بله،
بنابراین بهتره که سوالو به این شکل مطرح بکنیم که مقام امامت بالاتر است یا مقام نبوت، که اینو دیگه راحت میشه پاسخ داد، مطلقا میشه پاسخ داد. بعدا اشاره هم خواهیم کرد که حالا امامان ما، امامان شیعه علیهم السلام، اگر بخوان قیاس بشن با پیامبران، تو پیامبر اسلام حسابش جداست، چون از روز اول رسالتش امام بود، هر دو مقام رو با هم جمع کرده بود، هم مقام امامت هم مقام نبوت. حالا اینو بعدا انشاءالله قیاس میکنیم. پس سوالو به این شکل مطرح کردیم، مقام امامت بالاتر است یا مقام نبوت؟ پاسخش اینه که مقام امامت بالاتره. آیه 124 سوره مایه بقره که آیه امامت باشه، اونجا به این شکلی که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. پیامبر بیاد بیار اون زمانی که ابراهیم با امتحانهای بسیار سختی گرفته شد، ازش امتحان گرفت، فأتمهن، همه امتحانا رو به پایان رسوند، اون وقت بهش گفته شد که حالا دیگه تو رو ما به عنوان امام برای مردم قرار دادیم، انی جاعلک للناس اماما، بعد از پشت سر گذاشتن همه امتحانا. مقام برای در نظر ابراهیم خیلی مقام بالای اومد. سوال کرد فرزندانم چی؟ خداوند فرمود که فرزندانت اگر ظالم نباشن، حالا چه قبل از امامتشون چه بعد از امامتشون، چه قبل از بلوغشون چه بعد از بلوغ، ظالم نباشن، چه ظلم به خودشون، چه ظلم بندگان خدا، چه ظلم به خدا که شرک باشه. کسی که هرگز شرک نداشته باشه، نه اینکه نصف عمرش بیشتر عمرشو در مقابل بت زانو زده باشه، حالا آخر اون میخواد امام مردم بشه، نه، لا ینال عهد الظالمین.
بله،
ان الشرک لظلم عظیم، این مشرک بوده، شرک عظیم داشته، این به درد امامت نمیخوره. خب این آیه حکایت داره از این که ابراهیم در اواخر عمرش به یک مقام بالایی رسید به نام مقام امامت، در حالی که خب ابراهیم قبلش پیامبر بود، این امتحانایی که پشت سر گذاشت در دوران نبوتش بود. اگر امامت بالاتر از این مقام ها بالاتر نبود، دیگه معنی نداشت. قرآن فرمود ما ازش امتحان گرفتیم، امتحانا رو همه رو به خوبی به اتمام رسون، اون وقت بهش گفتیم که انی جاعل و جل الناس اماما. چنانکه در روایات هم مطلب با وضوح بیشتری اومد، امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا، خداوند قبل از اینکه ابراهیم رو به عنوان نبی برگزیند برگیرد، به عنوان عبد، اول عبد بود بعد نبی شد، و ان الله اتخذه نبیا قبلا یتخذه رسولا، اول او رو نبی قرار داد بعد رسول قرار داد. و ان الله اتخذه رسولا قبلا یتخذه خلیلا. اول مقام رسالت رو بهش داد، بعد مقام خلت و دوستی رو بهش داد. و ان الله اتخذه خلیلا قبلا یجعله اماما. اول خلیل قرارش داد، بعد امام قرارش داد. فلما جمع له الاشیاء قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی همه اینها که جمع شد، یعنی بعد از اینکه چهار مقام رو پشت سر گذاشت، اون وقت خدا گفت حالا ما تو رو امام قرار دادیم. مقام عبودیت، مقام نبوت، مقام رسالت، مقام خلت. این چهار مقام رو اول احراز کرد، به دست آورد، اون وقت خدا بهش گفت حالا شدی امام. که از این روایات و این آیات برمیاد که مقام امامت بالاتر است از مقام نبوت. نکته دوم که اشاره کردم اینی که برخی از پیامبران هم امام بودن هم نبی، مثل حضرت ابراهیم که نص این آیه حکایت از این داره که حضرت ابراهیم به امامت رسید، مثل فرزندان ابراهیم. اون آیه حکایت از این داره که اسماعیل و اسحاق و یعقوب هم به مقام امامت رسیدن که فرزندان ابراهیم باشن، البته یعقوب نوه ابراهیمه. چنان که روایتی داریم که پیامبر اسلام از روز اول نبوتش، رسالتش، از همون روز اول مقام امامت رو هم داشت. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که حالا چه خصوصیاتی امام داره که پیامبر نداره؟ این مقام چطور برجسته تر از مقام نبوت؟ به عبارت دیگه هر دو راهنمای مردم هستن. هم امام راهنمای مردم هست، هم پیامبر راهنمای مردم هست. هر دو امامت میکنن ملت رو. چطوره که امام مقامش بالاتر است از نبی؟ پاسخش اینه که چون که از قرآن برمیاد، اون نوع هدایت امام یک نوع هدایت ویژه‌ای است که قرآن ازش تحت عنوان هدایت به امر یاد میکنه. اون هدایت از نوع هدایت معمولی نیست، از نوع راهنمایی کردن و آدرس دادن نیست، از نوع مقصد رسوندن هست.
بله.
ما دو نوع هدایت داریم: ارائه طریق یعنی آدرس دادن، ایصال الی المطلوب به مقصد رسوندن. ماهیت هدایت امام از نوع دومه. امام اون کسانی که شایستگی هدایت دارن رو دستشون میگیره و مقصد میرسونه، فقط راهنمایی نمیکنه، آدرس نمیده. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، هدایت به امر ما میکنن. دو بار در قرآن این آیه نازل شده، چنانچه همین آیه 124 سوره مکه بقره هم اشاره کرده به این مطلب. این هدایت به امر غیر از اون هدایت معمولی است. این هدایت یک هدایت باطنی است، یک هدایت معنوی است که امام بر اوج قله هدایت نشسته و همه شایستگان، همه دلهای شایسته رو جذب به خودش میکنه و از اون طریق هدایت میکنه به سمت خدا. مثل این که فرض بفرمایید که یک آهنربا که در یک جا هست، همه اون قطب نماها و اون همه رو به خودش جذب میکنه.
استاد اسمش میتونیم بذاریم تصرف در باطن عالم؟
همینطوره، تصرف
در تکوینیات.
همینطوره، تصرفه، تکوینی نیست.
بلی.
واقعا تکوینی نیست، غیر از اون هدایت است که فقط راهنمایی باشه. هدایت معنوی است، هدایت باطنی است.
بله.
هدایت به امره. امر در قرآن در مقابل خلق به معنای همون امور باطنی و معنوی و مجرد به کار میره. یسالونش عن الروح قل الروح من امر ربی. امر الهی اینجوریست. به هر حال جنس هدایت امام با جنس هدایت پیامبر متفاوت هست و این جنس باید اون ظرفیت رو، اون طرف ظرفیت ویژه‌ای داشته باشه که بتونه همه دلها رو هدایت به سمت خدا بکنه، جذب بکنه، بعد هم هدایت به سمت خدا بکنه. البته یه تفاوت بود، تفاوت دیگه هم هست که با این یکی کافیه بس. اما مطلب بعدی که عرض بکنم اینه که حالا اگر بخوایم ما افراد رو با هم قیاس بکنیم، اینجا دیگه نباید به خاطر مسئولیت افراد رو با هم قیاس بکنیم. بگیم مثلا امام مقامش بالاتر است یا پیامبر؟ پاسخ اینه که نه. نه تنها امام و پیامبر، میتونیم بگیم کسی که نه امام بود نه پیامبر بود اما مقامش از خیلی از پیامبران بالاتر بود، مسئولیتی نداشت، نه نبوت، مسئولیت نبوت رو داشت، نه مسئولیت امامت رو، اما حجت امامان بود، مقامش از خیلی از پیامبران بالاتر بود. حضرت زهرا سلام الله علیها نه امام بود نه پیامبر، ولی امام صادق علیه السلام فرمود اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، زهرا کفی نمی داشت من آدم و من دونه.
بله.
بله. از آدم بگید برید پایین. یعنی چه؟ یعنی مقام از زهرا سلام الله علیها از همه بالاتر بود. حالا پدرشون حسابشون جداست. امیرالمومنین هم که تو همین روایت بهش اشاره شده. یعنی میبینید که حضرت زهرا سلام الله علیها مقامش از خیلی از انبیا هم بالاتر میشه، در حالی که نه پیامبر بود نه امام. به بیان دیگر اگه بخوام خدمت دوستان عرض کنم، به این بیان میشه که اصولا اون چیزی که مقام رو رقم میزنه اون ولایته، نه مسئولیت. در مقام ولایت هر کس بالاتر رفته باشه، ولایت بیشتری به دست آورده باشه، اون مقامش بالاتره. هر کی به خدا نزدیکتر شده باشه مقام بالاتری داره. حالا میخواد مسئولیت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. گرچه خداوند پیامبران انتخاب کرده که برترین ها هستن، نزدیکترین ها و مقربترین ها هستن. امامان انتخاب کرده که مقربترین ها هستن. در زمان خودشون هیچ کس از اونها مقربتر نبوده به خدا. اگر بودن حکیمانه نبود که خداوند بهتر رو رها بکنه، اون غیر بهتر رو بخواد به عنوان پیامبر خودش انتخاب بکنه. اما آیا دیگران نمیتونن به اون مقام برسن؟ چرا؟ لقمان حکیم میتونن بشن برای اینکه پیامبرم نباشن. میتونن به مقام لقمان حکیم برسن، به مقام نبوت برسن ولی پیامبر نباشن.
علی.
به مقام امامت برسن ولی امام نباشن. پس اینجوری قیاس کردن قیاس درستی نیست که بگیم امامان مقامشون بالاتر است یا پیامبر. باید بگیم مقام امامت بالاتر است یا پیامبر، که ما گفتیم مقام امامت بالاتر است. و اگه بخوایم اینها رو مقایسه بکنیم، حقیقت اینه که اونچه که از متون از مجموع روایات ما برمیاد، ائمه شیعه علیهم السلام مخصوصا امیرالمؤمنین علیه السلام مقامش غیر از پیامبر از بقیه انبیا هم به نظر ما بالاتر بوده، حتی از انبیاء اولوالعزم، در این حال که اونها امام هم بودن، در این حال که اونها امام و پیامبر بودن. ولی از مجموعه متون و منابع ما به دست میاد که مقام امیرالمؤمنین حتی از انبیا هم غیر از پیامبر اسلام که حسابش جداست، پیامبر اسلام اول ما خلق الله هست و اون حسابش جداست، از بقیه پیامبران ما معتقدیم که مقام امیرون اسلام بالاتر بود.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسخ مبسوط و کاملتون به این شنونده محترم و گرامی. همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. الله الله يا
الله الله يا. پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش‌شماره 0251.
کسانی که وارد زیارتگاه ها میشن، آیا فقط لازم هست که اون زیارتنامه فقط باید خونده بشه؟ اون که مسلم است، ولی وقتی وارد حرم میشن، آیا درست دست به اون مشبکه های ظریف بگیرن؟ یا نیازی نیست همون کنار بیستن زیارتنامه‌شون رو بخونن بعد برن دو رکعت نماز زیارتی؟ یک این سال. سال بعدیم از اینی که ما بین زری آیا نماز درسته بخونن یا کراهت داره، چه جوری است؟ این بنده راهنمایی بفرمایید یا بالا سر، ولی می‌دونیم که پایین پا واجب هست.
خب استاد، سوالات این برادر محترم رو شنیدیم که در خصوص بحث زیارت بود و اینکه انسان باید به چه نوعی در واقع زیارت صحیح داشته باشه و در خصوص اون نمازهایی که اشاره کردن تقاضا میکنم.
بله، خب زیارت همون زیارتنامه خوندن و عرض ادب کردن، و در واقع برای زیارت ما باید سه کار انجام بدیم. من دیگه آداب زیارت رو عرض نمی کنم، حقیقت زیارت عرض نمی کنم. حقیقت زیارت چیه؟ باز انشاءالله اگه فرصتی دست داد ما راجع به حقیقت زیارت و زائر کیه و چطور میتونه به اون حقیقت برسه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. که حقیقت زیارت دیگه ایست، حقیقت زیارت حضور هست. انسان باید به مقامی برسه که خودش رو حاضر در محضر اون معذور که حالا معصوم هست یا غیر معصوم ببینه. بحث حقیقت زیارت فعلا واردش نمیشیم، بحث آداب زیارت رو هم واردش نمیشیم. انسان سه کار باید انجام. اعمال زیارت، یک خوندن زیارت نامه هست که حتی معدود زیارت نامه های معصور خونده بشه، اونه که از طریق اهل بیت وارد شده. دو، نماز زیارت هست که به ازای هر معصوم دو رکعت نماز زیارت خونده میشه. و سه، دعا کردن هست. این سه تا اعمال زیارته. ما آدابش کنار گذاشتیم، حقیقت زیارت رو هم واردش نشدیم. اما اینکه حالا انسان مثلا دست به اون شبکه ها بگیره و مثلا ظریف رو بچسبه و نمیدونم اینها، اگه مزاحمت ایجاد نکنه برای دیگران عیبی نداره، دست به ظریف بگیره ببوسه عیبی نداره، اما بخواد مزاحمت ایجاد بشه خیر، نباید مزاحم دیگران بشه، دیگران رو اذیت بکنه، چون اصل زیارت مستحبه و اذیت کردن مردم حرامه، نمیشه برای یک کار مستحب انسان یک کار حرامی انجام بده. ضمن این که ندارین هم که حالا شما مثلا، بله اگه انسان مشکلی نباشه کنار قبر بره خیلی خوبه، حتی قبر رو ببوسه، حتی عتب بوسی هم اشکال نداره، اما اون که دیگه مشکلی نداره، مزاحمتی هم نداره. پس نه، اون جز آداب زیارت نیست، جز زیارت نیست، جز اعمال زیارت نیست. اعمال زیارت هم سه تا بود که عرض کردم. اما این که فرمودن که حالا انسان بالا سر نماز بخونه ایبی نداره، مستحبه که انسان دو رکعت نماز اگه معصوم معذور معصوم باشه، مستحب بشه دو رکعت نماز زیارت انسان بخونه براش به تعداد معصومین. اون چیزی اینجا قابل توجه هست و نباید ازش غفلت کرد اینه که جلوتر از معصوم ایستادن، جلوتر از قبر ایستادن، چطوری که قبر پشت سر ما واقع بشه، هم خلاف ادبه هم نماز اشکال داره.
بله،
هم به لحاظ تکوینی انسان خلاف ادب رفتار کرده، هم به لحاظ شرعی مشکل شرعی داره و نمازش اشکال داره، نمازش باطله و اون نماز به درد نمیخوره. پس نه بالا سر نماز خوندن، جلوتر از امام نماز خوندن. بالا سر هم تا وسط قبر که هنوز مثلا عرفاً جلوتر از امام سقط نمیکنه اشکال نداره، اما جلوتر از وسط قبر دیگه نباید بره.
به نحوی که پشتش در واقع به اون قبر باشه،
پشتش به قبر نباشه.
بله،
اگر بخواد طور نماز بخونه که قبر پشتش باشه، مثلا بخواد روبرو نماز بخونه،
بله
روبرو امام، بخواد رو به قبله بسه، اون قبر میشه پشتش.
بله،
بالا سر هم تا وسط های قبر اشکال نداره به سمت پشت، اما بخواد جلوتر بره، خب طبیعیه که از قبر جلوتر میسته، این هم خلاف ادب، هم نماز اشکال داره.
استاد، یعنی نمازش باطله در واقع؟
بسیار از فقها گفتن باطله.
بله،
بسیار از فقها گفتن نماز هم باطله. این هم یک مطلب که نماز باید بالا سر خونده بشه، منتها جلوتر از امام نباشه.
استاد، در خصوص اون مسئله یه سوال دیگه ممکنه مطرح بشه و اون این که اگر در واقع این نماز خوندن به نحوی که مثلا انسان پشتش به سمت قبر اون معصوم باشه، اگر در واقع بی احترامی محسوب نشه، باز هم نماز اون فرد باطله؟
عرف هم بهتره معصوم میشه، مگر اینکه در رواقه های دیگه ای بخونه.
بله،
اون دیگه پشت به معصوم نمیشه.
بله،
اما اگه بخواد تو اون رواق باشه، خب طبعا پشت به معصوم میشه
و طبیعتا بی احترامی محسوم میشه.
بله. مطلب بعدی که ایشون فرمودن که نماز خوندن پایین پا واجبه که نشینه، چیزی نداریم، اصلا واجب که نیست، استحباب هم بالا سره، همه جا چه حرم امام رضا علیه السلام چه سایر حرم ها حتی المقدار اگه انسان بتونه بالا سر دو رکعت نماز بخونه، نه پایین پا. حالا گذشته از این که بالا سر بخونه یا نخونه، پایین پا واجب نیست، تازه بالا سرش هم مستحبه که اگه انسان بتونه دو رکعت نماز بالا سر بخونه خوبه، اما واجب نیست. مخصوصا این که اگه دوستان اون نماز یاسین الرحمن رو بخونن،
بله،
این نماز هم اختصاص به حرم امام رضا علیه السلام نداره، حرم امیرالمومنین، حتی حرم پیامبر هم بنده دیدم تو بعضی از روایات اونجا داره که رکعت اول الرحمن، رکعت دوم یاسین، بعد مجموعه روایات که بررسی کردن دیدم نه، همون تو حرم پیامبر هم ارجح اینه که در رکعت اول یاسین خونده بشه بعد از حمد و در رکعت دوم الرحمن بعد از حمد خونده بشه، که دوستان میتونن اینها رو از رو هم بخونن، گرچه ما پیشنهاد می‌کنیم که حفظ بکنن.
بله،
کاری هم نداره، چون توی حرم پیامبر خب اون وهابی ها اذیت میکنند و اجازه نمیدن بخواد کسی مثلا قرآن دستش باشه، دعا دستش باشه، خب بنده دیدم که نمیشه، یاسین و الرحمن رو حفظ کردم، شاید یه ساعت هم نکشید دیگه، از اون بعد خواستیم اون نماز رو اونجا بخونیم، از حفظ میخوندیم، مشکلی هم نبود.
به هر حال به صورت نشسته هم میشه نماز رو خوند.
بله، نشسته میشه خوند.
بله،
اون تا باز تو حرم پیامبر مشکل داره، چون اونها نماز نشسته به این صورت نمیخونن، اونجا مشکل داره. تو حرم امام رضا علیه السلام اونجا همه نمازهای مستحبی رو دوستان نداشته باشن نشسته میشه خون، گرچه اولا اینه که وقتی نشسته میخونه دو برابر بخونه، ولی یه برابر هم بخونه اشکال نداره. نماز شب، نمازهای دیگه، نمازهای مستحبی، مثلا نمازهایی که طولانی هست، حتی نمازهای طولانی رو میتونه حمد و سرپا بخونه، بعد بشینه سوره رو نشسته بخونه، بعد بلند شه از ایستاده به رکوع بره، این نماز ایستاده حساب میشه.
بله.
همین که بخشی از نماز ایستاده خونده باشه، ولی بخشی از حمد و ایستاده خونده باشه و بعد هم برای رکوع دوباره از ایستاده به رکوع بیاد، اون نماز ایستاده محسوب میشه. در این حال اشکالی نداره، کل نماز هم نشسته بخونه اشکال نداره. پس این نماز رو ما توصیه میکنیم میشه بالا سر حضرت رضا سلام الله علیه و امام حسین و سایر ائمه علیهم السلام بخونن. اما بقیه چیز، حال نکته بعدی که اینجا عرض میکنم اینه که یه سری اعمال و رفتارهای انسان در اطراف ذریح ائمه علیهم السلام مشاهده میکنه که اینها حقیقت اینه که خلاف اخلاق و خلاف شأن شیعه هست. مثلا فشار دادن ها، گاهی حرفای بدی کن دوربر میزنن کنار حرم امام رضا علیه السلام، بخاطر اینکه دست این نفر مثلا به سرش خورده یا اتفاق براش افتاده، همونجا شروع میکنن حرفایی که نباید گفته بشه گفتن. یا اینکه اصلا نداریم چنین چیزی که انسان بخواد این فشارها رو به دیگران بده، به خودش بده، یا افراد رو سر مردم بخواد سوار کنه، میخواد دستشون به ذری برسه. خب این خواهد شما ببوسید، هر جا دیوار ببوسید درست، اشکال نداره.
بله.
زمینی که حالا اصل بوسیدن هم خیلی توصیه نمیشه، حالا اگه میخواد ببوسه لزومی نداره که مزاحم دیگران بشه. راجع به حجر الاسود امام فرمود که سلام کنید حجر الاسود رو، ببوسید اگه امکان داشت. راوی گفت نمیشه، امام فرمود از همون دور دست بلند کن. نمیشه دست به حجر بزنی؟ از 10 متری براش دست بلند کن کافیه. نمیشه رفت کنار ذریح شلوغ و همون کنار وایس از ادب کن. شما از اون زمانی که از منزل حرکت میکنی ظاهر امام رضا محسوب میشه، از اون زمانی هم که وارد صحن میشی اذن دخول میخونی، از اون زمان مهمان امام رضا علیه السلام محسوب میشی، تو هر رواقی که باشی، در هر گوشه از حرم که باشی مهمان امام رضا علیه السلام محسوب میشی و او هرچی که مهمانش معرفت بیشتری داشته باشه پیشش عزیزتره.
بله، بسیار سپاسگزار و ممنون استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. از شما عزیزان هم سپاسگزاریم که مثل همیشه با ما تا پایان این برنامه همراهی کردید. امیدوارم که این برنامه هم برای شما عزیزان مفید بوده باشه. با این امید به اتفاق کارشناسای محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است هر را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر.